ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران می گوید هنوز تصمیمی درباره ادامه توافق موقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. وزیر خارجه آمریکا گفت گروه داعش هنوز یک تهدید جهانی است. و 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران از اعتصاب‌ها در صنعت نفت حمایت کردند. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شب در روز دوشنبه هفتم تیر 1400 همزمان با 28 ژوئن 2021 میلادی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. آمریکا میگوید بدون در اختیار داشتن این اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، بازگشت به برجام پیچیده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه 40 کشور برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که افراطگرایان این گروه هنوز یک تهدید جهانی به حساب می آیند. نشست ائتلاف بین المللی برای شکست گروه خلافت اسلامی با حضور وزیران خارجه حدود نیمی از 83 کشور عضو این ائتلاف روز دوشنبه به رهبری آمریکا در ایتالیا آغاز به کار کرد. در این نشست همچنین ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و جمعی از رؤسای نهادهای بین المللی حضور دارند. ایران به این نشست دعوت نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست روم از پیشرفت چشمگیر در مبارزه با گروه داعش خبر داد، اما گفت هنوز کارهایی باقی مانده است که باید انجام شود. او اظهار داشت داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه شکست خورده، اما حملات این گروه طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد همچنان یک تهدید است. وزیر خارجه آمریکا در عین حال با اشاره به تهدید فزاینده داعش در آفریقا پیشنهاد داد یک گروه کاری مشترک برای مقابله با این موضوع تشکیل شود. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند و نوشتند که وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که آنان عادلانه توصیف کردند حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری از این اعتصاب حمایت کرده و آن را نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. تاکنون بخشهایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران و بوشهر با اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. و در ادامه واکنش ها به این اعتراضات و اعتصابات، کانون صنفی معلمان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه از هزاران کارگر در حال اعتصاب حمایت کرد. و اما در ادامه واکنش ها به حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران ایرانی که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از روزنامه نگاران شد، بیانیه‌ای از سوی تشکل‌های رسانه‌ای صادر شده که پیگیری و رسیدگی سریع و جدی‌تر به این حادثه را خواسته. با همکار رادیو فردا روزنامه نگار آقای احسان مهرابی در گفتگوی خواهیم بود درباره آنچه که در این درخواست تشکل‌های رسانه‌ای مطرح شده. آقای مهرابی سلام عرض میکنم به شما و ازتون میخوام برای ما و مخاطبانمون بگید که در این بیانیه چه خواسته هایی مطرح شده.
در این بیانیه اعلام شده که اگر سازمان محیط زیست نسبت به رسیدگی و برخورد با مسببین این حادثه اقدام نکنه و همینطور اقدام نکنه و اون رو همراه با عذرخواهی از خانواده‌های داغدیدگان و جامعه رسانی کشور منعکس نکنه، اخبار این سازمان رو در رسانه‌ها منعکس نخواهند کرد و به تعبیری سکوت خبری در این باره پیش میگیرن، یا اینکه اخبار سازمان محیط زیست رو تحریم میکنن. در این بیانیه همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده که برای جلوگیری از این سهل‌انگاری‌ها و حوادث تلخ با جدیت و فوریت اقدام بکنن و همینطور با مسببین این حوادث برخورد بکنن. به هر حال در روزهای گذشته مطرح شده که سازمان محیط زیست نه با خانواده کشته شدگان این حادثه تماسی برقرار کرده و تسلیتی گفته و نه با رسانه‌ها، و همینطور مقامات این سازمان عملا در این باره به نوعی سکوت کردن و نه گزارشی منتشر کردن که چه اقداماتی انجام دادن برای برخورد با مسببین این حادثه، و عملا موضوعهایی هم که مطرح شده در واقع در همون حد برخورد با راننده بوده و مشخص نیست که به هر حال آیا اصلا سازمان محیط زیست در این باره پیگیری خاصی رو انجام داده یا نه.
حتما خاطرتون هست در گفتگویی که در روزهای گذشته با شما داشتم به این اشاره کردید که معمولا رده‌های پایین‌تر در این حادثه مثلا راننده اتوبوس مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و رده‌های بالاتر مسئولان، آنجا که مفهوم مسئولیت پذیری به میان میاد، معمولا رسیدگی جدی به آنچه که متوجهشون هست نمیشه. الان با این در واقع بیانیه جدید و با شدت گرفتن درخواست رسیدگی، وضعیت و احتمالات رو چطور میبینید؟
در حال رفتار آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست نشون نمیده که بخوان اقدام جدی در این باره انجام بدن، ولی به هر حال معمولا این برخوردها یا این فشارهای رسانه‌ای در دورهای گذشته تاثیرگذار بوده. مشکل دیگه این هست که عملا دولت در پایان کار خودش هست و برای رئیس جمهور، معاون اول یا دیگر نهادها هم خیلی کل موضوع دولت یا کل عمل کرده دولت دیگه مهم نیست و طبیعتا سازمان محیط زیست هم همین وضعیت رو داره و عملا برای مقامات این سازمان هم اتفاقاتی که میفته هیچ مهم نیست. به نوعی حالا اون تحریمی هم که رسانه ها کردن ممکنه که وقتی سازمان رئیس بعدی میاد سر کار و وعده هایی رو مطرح میکنه اون تحریم هم از بین بره و به هر حال اون رئیس سازمان در دولت بعدی هم به هر حال تمایل داره که بگه که رؤسای قبلش فعالیت خوب فعالیت مناسبی نداشتن، ولی اون هم به نوعی بعیده که بخواد پیگیری جدی رو در این باره انجام بده. به لحاظ قانونی هم به هر حال و برخورد قضایی هم معمولا قوانین نقص دارن و بیشتر مسئولیت حادثه متوجه ضعیف‌ترین حلقه میشه. از سوی دیگه اقداماتی که به هر حال در این گونه موارد انجام میشه بیشتر امکانات، بیشتر اقداماتی هست که در واقع محدود به همین زمان هست و اتفاق خاصی نمیفته، چون بعد از این حادثه مصاحبه‌های زیادی از افراد مختلف، از کارشناسان مختلف یا دست‌اندرکاران حمل و نقل اشاره شده و مطرح شده و به موضوعات زیادی اشاره شده، از جمله اینکه ترمز اتوبوس ها که به هر حال عامل این دو حادثه اخیر هم بوده عملا ترمز استانداردی نیست، و وقتی که
بله هم حادثه تصادف اتوبوس حامل سرباز معلم ها با تریلی، بله
اشاره میشه که به هر حال ترمز ها استاندارد نیست، و وقتی هم که به نوعی ترمزها نیاز به تعمیر دارن لوازم یدکی که هست لوازم استانداردی نیست. حتی یکی از فعالان صرف حمل و نقل به کنایه گفته که عملا ترمزها به نوعی با مقوا ساخته میشد. از چه دیگه اون معاینه فنی هایی که انجام میشه درباره خودروها معاینه فنی های استانداردی نیست، یعنی یک روند روتینی هست که به هر حال خودرو به یک سری مراکز مراجعه میکنه و یک سری گواهی هایی داده میشه که اونها هم چندان جدی گرفته نمیشه. همه اینها به هر حال، و از سوی دیگه موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، به هر حال اون بار مالی داره و دولت وعده های زیادی رو مطرح میکنه، ولی خب به لحاظ وضعیت مالی نمیتونه به اون وعده ها رسیدگی بکنه. این مطالب به هر حال پس از این حادثه مطرح شده و در حوادث مشابه هم قبلا مطرح شده، ولی اتفاق خاصی نمیفته و بعد از مدتی همه این بحث ها هم به فراموشی سپرده میشه.
ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه نگار، که درباره درخواست تشکل‌های رسانه‌ای برای پیگیری بیشتر حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران با ما صحبت کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه به سراغ بخش بعدی این نوبت خبری میریم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از اقدامات ابراهیم رئیسی در طول بیش از دو سال ریاست او در این قوه تشکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حرفهای خود خواستار ادامه رویکرد فعلی قوه قضاییه شد و بر اجرای سند تحول قضایی تاکید کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتاری از عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه کارنامه ننگینی از خود به جای گذاشت. البته باید اضافه کنم که کارنامه ایشان هیچ وقت سفید نبوده و از ابتدای خدمتش که در سن 20 سالگی بود تا به امروز جز کشتار و شکنجه و سرکوب دیگراندیشان و آزادیخواهان در پرونده ایشان برگ دیگری نیست. در دو سالی که ایشان متصدی قوه قضاییه بودند ما خاطرات دردناکی رو داریم. اعدام نوید افکاری که البته به روایتی زیر شکنجه کشته شده و از همه دردناکتر این که هنوز دوتا برادرش در سلول انفرادی هستند. از چه میترسند؟ محاکمه غیر عادلانه‌ای که برای دستگیر شدگان آبان 98 اتفاق افتاد، بقایایی که در اون دوران تماماً محصول ریاست ایشان است و از همه مهمتر در دوران او بود که کرونا پاش به ایران باز شد و در زندانهای ما این بیماری دیده شد. متاسفانه زندانیان سیاسی عقیدتی محروم از آزادی بودند، در حالتی که زندانیان عادی و مخصوصا وابستگان رژیم به بهانه کرونا همون روزهای اول آزاد شدند که در منزلشون استراحت کنند و تا الان هم به زندان بر نگشتن. از جمله من میتوانم شبنم نعمت‌زاده رو نام ببرم که به 20 سال حبس محکوم شده بود، بیش از چند ماه در زندان نبود. آقای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، که به 6 سال حبس محکوم شده ولیکن بیش از یک هفته در زندان نبود و در مراسم رسمی میبینید که ایشان کت شلوار پوشیده خیلی شیک دنبال رئیس جمهور هست. ولی که زندانیان سیاسی عقیدتی میبینیم سالها و سالهاست که حتی از مرخصی محرومند. مایلم یاد بکنم از زینب جلالیان، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی ایران، که تا به امروز حتی یک روز هم این رو به مرخصی نفرستادن. اینها نشانه عدالت نیست و کارنامه آقای رئیسی سیاه‌تر از قبل هم شده. و ما در مورد کارنامه آقای بهشتی، متاسفانه ایشان هم کارنامه مثبتی از خود به جا نگذاشتند. اعدام هایی که سرسری و در یک محاکمات در بسته صورت گرفت در زمان تصدی ایشان هم کم نبود. انهای عمرش کفاف نداد که مدت زیادی در قدرت بماند و در نتیجه کارنامه ایشان به سیاهی آقای رئیسی نیست. اما من با قاطعیت میتوانم بگویم ایشان هم کارنامه سفیدی در قوه قضاییه از خود به یادگار نگذاشتند.
بعد از شنیدن دیدگاه خانم شیرین عبادی، حقوقدان، درباره تحسین عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی، خبر آخر این که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، روز دوشنبه با وزیر خارجه آمریکا در واتیکان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز این دیدار در آستانه تصمیم گیری نهایی اسقف های کاتولیک آمریکا در مورد موضوع منع رئیس جمهور ایالات متحده از شرکت در مراسم عشای ربانی انجام شده است. عشای ربانی مهمترین مراسم مذهبی کاتولیک است و جو بایدن اغلب در آن شرکت می‌کند. جو بایدن دومین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا است و در این حال طرفدار حقوق سقط جنین است که با سیاست رسمی کلیسای کاتولیک مغایرت دارد. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید.